بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. نام علامه مجلسی رو زیاد شنیدید، کمتر از پدر بزرگوار کم نظیر او خبر دارید. پدر معروف به ملا محمد تقی مجلسی، عالم کم نظیریه، تألیفات علمی بسیار مهمی داره، از جمله کتاب روضة المتقین که تفسیر من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق. ایشون چون خطیای چند جلد این کتاب موجوده با خط خودشون در این کتاب روضة المتقین نوشتن، من مدتی از زمانم رو به کتاب خدا قرآن کریم پرداختم و در کنار قرآن کتاب‌های مختلف تفسیری رو مطالعه کردم و به آیات قرآن و تفسیر آیات دل دادم، توجه کردم، دقت کردم. محصول این دل دادن به قرآن و دقت در قرآن و تفاسیر قرآن این شد. از بس که قرآنی شده بودم، یک شب در عالم مکاشفه یعنی کشف حقیقت، که عالم مکاشفه نه عالم خواب کامله نه عالم بیداریه، بین خواب و بیداری خداوند متعال پرده رو کنار میزنه و اهلش یہاں گو یغیرونی بینان میگه در این عالم بین خواب و بیداری محضر وجود مبارک رسول خدا رسیدم. سعی کردم در ارزش‌های وجودی پیغمبر دقت کنم، توجه کنم. در این دقت و توجه نور نبوت پیغمبر به من طلوع کرد. طلوع این نور مرتب قوی شد، قوی شد تا دیدم که آفاق عالم از این نور پر شد. بیدار شدم. به نظرم اومد که تمام قرآن مجید اخلاق پیغمبر، تمام قرآن، یعنی ملاحظه کردم که پیغمبر اکرم مصداق اتم و اکمل کتاب خداست. وقتی این حقیقت برام روشن شد گفتم من اگر مرتب به قرآن کریم بپردازم، در قرآن دقت کنم، یا آدم کاملی خواهم شد. و بعد می نویسه اون چه که من یافتم، اون چه که برای من کشف شد. اگر برای کسی کشف نشده باشه باورش نمیشه که ارتباط با قرآن آدمو به کجا میرسونه و قبول نمیکنه، مگر این که برای خودش کشف بشه، پرده از جمال قرآن بره کنار، حقیقت قرآن مجید رو ببینه تا باور بکنه که ارتباط با قرآن یعنی ارتباط با همه هستی، ارتباط با قرآن یعنی ارتباط با همه حقایق، با همه واقعیات. خب از این قرآن مجید با این کشفی که برای مرحوم ملا محمد تقی مجلسی شده که در آیات حقایق بیشماری نصیبش شده، از آیات اسرار و رموز غیر قابل شمردن نصیبش شده. این قرآن دو تا سوره داره، یکی سوره حمد، یکی سوره توحید. ما در شبانه روز 10 بار به صورت واجب با این دو سوره روبرو هستیم. حالا حداقل این دو سوره به زبانمون جاری میشه، ولی ابدا این جاری شدن دو سوره به زبانمون کافی نیست، تمام نیست. این دو سوره باید بر زبان ما، بر قلب ما، بر روح ما، بر اعضا و جوارح ما جاری بشه. یعنی وقتی که این دو سوره رو میخونیم، خودمونم همین دو سوره بشیم، نه اینکه 10 بار در 10 رکعت اول نمازهای واجب زبانم روی آیات بچرخه، بعد سلام نمازم هیچ ارتباطی بین من و این دو سوره پیدا نشه. وجود مبارک حضرت سید الشهدا می‌فرماید والله یعلم انی احب تلاوت کتابه، خدا آگاهه که من عاشق تلاوت قرآنم. نمیگه قرائت قرآن، عاشق تلاوت قرآنم. تلاوت یعنی چی؟ خب باید محققین از دانشمندان برای ما توضیح بدن تلاوت یعنی چی؟ توضیح میدن تلاوت ترکیبی از سه حقیقت: خوندن، فهمیدن و عمل کردن. این معنی تلاوت. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اینایی که قرآن بهشون عطا کردم و اهل تلاوت قرآنن، مؤمن واقعی به قرآن اینان. اما یه عده اهل فقط خوندن قرآنن که پیغمبر می‌فرماید چه خوانندگانی که قرآن رو وا میکنن میخونن ولی قرآن لعنتشون میکنه. یه بار من یکی از مراجع بزرگ شیعه رو مشهد دیدم که البته دیگه اونجا موندگار نشد، اومد یه شهر دیگه، اونجا دنیا رفت. در شهر غیر مشهد من یه رو رفتم خدمت شد، گفتم که آقا مطلبی رو از شما نقل میکنم، شما بالاخره فقیهی مرجعی، من لازم دیدم که خودم بیام از شما بپرسم که با زبان خودتون به من بفرمید مطلب درست مربوط به منه، که من با کمال اطمینان رو منبر برای مردم بگم. گفت چی بوده؟ خودم شنیدم شما یه شبی تو یکی از این طاق‌نماهای مسجد گوهرشاد نشسته بودیم، یه جوانی با اشک چشم شما رو نمی‌شناخته، داشتم مسجد گوهرشاد میومده بیرون، دیده یه چهره نورانی با عظمت زیر یکی از این طاقی‌ها نشسته، اومده خدمت شما. و به شدت هم گریه می کرد و به شما گفته که من دیشب اومدم حرم، بعد حرم برگشتم خونه، در عالم رؤیا دیدم دوباره اومدم حرم، حضرت علی ابن موسی رضا روی ذریح نشسته داره زوارش رو نگاه میکنه، ولی با دستش یه طرف صورتش رو گرفته. من وقتی روبروی حضرت رسیدم سلام کردم، جواب منو نداد. بهش گفتم آقا چرا دستونو به صورتتون گذاشتین؟ فرمود امشب که تو اومدی حرم تو به من سیلی زدی. این عالم بزرگ گفت وقتی برای من تعریف کرد، خب عالمان دین هم دیگه، همه به قول شما کودها دستشونه که این بار منفی به چه علت، اون بار مثبت به چه علت. گفت من بهش گفتم دیشب با همسرت رفتی حرم؟ گفت بله. گفت همسر چادرش نازک بود؟ بله. یه مقدار موی سرش بیرون بود؟ بله. گفتم سیلی خورده حضرت رضا هست تو. آدم بره زیارت ولی شیعه نباشه، بره زیارت اهل اطاعت از قرآن نباشه، بره زیارت نماز درست و واقعی نداشته باشه. خب این زیارت زیارت نیست. که ابی عبدالله می فرماید و الله یعلم انی احب تلاوت کتابه، کتابه ما هم باید مثل ابی عبدالله در حد ظرفیت خودمون علاقه به قرآن مجید داشته باش. حالا اگه قرآن نمیخونیم، حداقل به این دو تا سوره تو نمازمون دل بدیم، ارتباط برقرار بکنیم. اولین دادگاهی که در قیامت برپا میشه، پیغمبر میفرماد دادگاه نمازه. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، شما آیه دوم و سوم سوره بقره رو که اول سوره است قرائت کنید. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. از ویژگی های اهل تقوا نمازه. اهل تقوا کیانن؟ ائمه ما معنی کردن تقوا رو، می فرماین تقوا یعنی از خدا فرمان بردن و تو دهن شیطون زدن که آدم آلوده به معصیت نکنه، حالا یا شیطان درون یا شیطان بیرون. از ویژگی های اهل تقوا نمازه. بعد امام صادق می فرماید این خیلی مطلب مهمیه که متقین شیعیان واقعی ما هستن. کسی که با اهل بیت نیست، کسی که با امیرالمؤمنین و ابی عبدالله و امام صادق و امام زمان نیست، شیعه نیست. متقین یعنی شیعیان ما. از نشانه های متقین نماز خوندنه. اونی که نماز نمی خونه یقین کنید فعلا شیعه نیست. حالا اگه یه روزی وارد نماز خوندن شد، خب میشه شیعه. اما تا وقتی که نماز نداره شیعه نیست. یک آیه. آیه دوم در سوره مبارکه عنکبوت، خیلی آیه فوق العاده ایه. پروردگار به پیغمبر می‌فرماید: وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، این قرآنی که به تو نازل کردم واجب تلاوت کن. واجبه. از کجا میگم واجبه؟ از امر وَتْلُ. وَتْلُ امر پروردگار. این قرآنی که به تو نازل کردم، این کتابی که به تو وحی کردم، واجب تلاوت کن. عجیب آیه اینه که بعد کل قرآن به پیغمبر میگه و عدیم الصلاح، نماز رو به پا بدار. به پا بدار یعنی چی؟ یعنی با شرایطش بخون، با وضوی درست، با نیت پاک، با مال حلال، با لباس مباح، رو فرش مباح، رو زمین مباح. یعنی یه نمازی بخون که حرامهای خدا بهش وصل نباشه. اگر زمین قصبی باشه، اگه زمینو به زور گرفته باشی، اگر لباس تو با پول حرام خریده باشی، اگر لقمه حرام در شکمته، این نماز آلوده نماز نیست، باطل. اقم الصلاة. بعد آثار نمازو میگه: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نمیذاره آلوده به گناهان آشکار و آلوده به گناهان پنهان بشی. این قدرت نمازه. اما نمازی که نمازه، یعنی نمازی که تمام شرایط درش جمعه، ولذکر الله اکبر، این توجه و دقت تو در نماز به حقایق نماز و به پروردگار عالم، بالاترین اثر از آثار نماز. ولذکر الله اکبر و الله یعلم و ما تصنعون. خدا میدونه تو نمازتون شما چی کار دارین میکنین. داری نماز میخونی، میدونی، میدونه داری میری بانگ، میدونه داری میری دیدن رفیقت، میدونی داری یه فکر دیگه میکنی، میدونه یه چیزی رو گم کردی تو نماز، حواس جمع اینه که اینی که گم کردم کجا گمش کردم. ولذکر الله اکبر از مهمترین آثار نماز. توجه قلبی به پروردگار و به حقایق نماز، اگر این توجه قلبی به حقایق نماز نباشه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نفرین بر نمازگزاران، اون نمازگزارانی که از نمازشون غفلت دارن، به حقایق نماز بی توجه هم. خوب، نماز یه بخش از قرآنه. حالا میریم سراغ این قرآن. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی دوبار رحمانیت و دوبار رحیمیت پروردگار ما در سوره مبارکه حمد میخونیم. اگر توجه به رحمانیت و رحیمیت حق نداشته باشیم، میشیم الذین هم عن صلاتهم ساهون. توجه به چه معنا؟ به این معنا که دارم میگم مولای من، پروردگار من، مالک من، همه کاره من، تو رحمانی و رحیمی، یعنی تو مهر و محبت بی نهایتی، یعنی تو عشق بی نهایتی. من برای چی اومدم تو نماز؟ برای این که از این رحمانیت تو و رحیمیت تو به وجود خودم انتقال بدم. یعنی آدمی که نماز میخونه، اگر ارتباط با حقایق نماز پیدا بکنه، مثل رابطه با الرحمن الرحیم، میشه یه انسان مهربان، یه انسان با محبت، یه انسان نرم خو، یه انسانی که از خشم، عصبانیت، از کوره در رفتن فراریه. پروردگار ما رحمانه، پروردگار ما رحیمه، پروردگار بنده ای رو میخواد که دارای محبت باشه، دارای مهربانی باشه، دارای رقت قلب باشه. یه بنده ای رو میخواد که عصبانی نشه، از کوره در نره، نه نسبت به همسرش، نه بچه هاش، نه مردم، نه اقوامش. اگر هم از طرف افراد یه اتفاقی افتاد که انسان رو میخواد خشمگین کنه، که خدا در قرآن میفرماید عهد تقوا، در هنگام خشم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نمیذارن آتش عصبانیتشون از درونشون بیاد بیرون، دلی رو بسوزونه، کسی رو ناراحت بکنه. خشمگین میشن، فرو میخورن، مثل یه جرعه آب شیرین. پیش خودش میگه این بزرگواری که در حد من بدی کرد، اینم بنده پروردگار، منم بنده پروردگارم، خدا دوست نداره من خشمگین بشم. نمیشه. خدا دوست داره من او رو ببخشم و العافین عن الناس میبخشمش. خدا دوست داره حتی دست کنم تو جیبم و یه هدیه بهش بدم، میدم انجام میدم. و الله یحب المحسنین، اهل تقوا که با رحمانیت و رحیمیت خدا در نماز دائما وصلن و این موج محبت و رحمت الهی در وجودشون طلوع میکنه، انتقال پیدا میکنه، عصبانی هم نمیشه، رحیمن، با مهرن، با محبتن، محسنن، اهل گذشتن. همه اینا رو از توجه عمیق به آیات سوره حمد به خودشون انتقال دادن. حالا راجع به عصبانیت و خشم که بسیار زشته و از زشتی های اخلاقه، چند تا روایت ناب عنایت کنی از مهمترین کتاب های شیعه. از رسول خدا نقل میکنن: لما استوصاه رجلون، هنگامی که یه مردی اومد زیارت پیغمبر، به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله یه سفارشی به من نمی کنی، یه توصیه‌ای به من نمی فرمایی. پیغمبر بهش فرمود لا تغضب، خشم نکن، خشمگین نشو، از کوره در نرو. معنیش اینه که اتفاقاتی میفته که خشمگین بشی، نشو. اتفاقاتی میفته از کوره در بری، نرو. اتفاقاتی میفته چهره در هم بکشی، داد بزنی، فریاد بزنی، محیط خونه رو تلخ کنی، محیط مغازه رو تلخ کنی، محیط کارخونه رو تلخ کنی، اوقات دیگران رو تلخ کنی. این کار رو نکن. لا تغضب. قال، این مرده میگه وقتی پیغمبر به من گفت خشمگین نشو، ففکر تو هین قال رسول الله ما قال، حرف پیغمبر هم میشه در ظرف اندیشه من میچرخید، به این نتیجه رسیدم فاذن الغضب یجمع الشر کلی. عصبانیت و خشمگینی زیانها رو، بدیها رو فراهم میکنه. یک جا خشمگین میشه، پرده رو میکشه، تلویزیون رو میشکنه، یخچال رو میندازه، کتک میزنه، قمه میکشه، بد میگه، لگد میزنه. گاهی خشم باعث قتلم میشه. خیلی ها در دوره تاریخ با عصبانیت افراد کشته شدن، به ناحق. بچه هاشون یتیم شدن، خانوماشون بیوه شدن، خونه خراب شدن از زیان خشم. پیغمبر اکرم می فرمد الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل، خشم از کوره در رفتن ایمان رو تباه میکنه، چنان که سرکه عسل رو تباه میکنه. شما یک کیلو عسل رو برد و یه لیتر سرکه بهش بزن، همشان بزن. خریداری هستین عسل آمیخته با سرکه رو بخره؟ نه، کسی اینجور سرکه نمیخره. خشم ایمان رو تباه میکنه، یعنی کار آدم رو به جای میرسونه که دیگه آدم عصبانی دین نداره، ایمان نداره. امام صادق میفرماید الغضب مفتاح و کل شر، خشمگینی کلید هر ضرری است. من اینو برای یه دکتر خوندم، خیلی تعجب کرد. یعنی 1500 سال پیش امام صادق این مطلب رو فرموده؟ گفتم بله، تو کتابامون، از قدیمی ترین کتابامون تا جدید ترین کتابامون. خشم خیلی بده، از کوره در رفتن و تعادل آدم به هم بخوره و به قول معروف استرس گرفتن کلید زیانهاست. آدم های عصبانی بدن سالمی ندارن، معده سالمی ندارن، کلیه سالمی ندارن، قلب سالمی ندارن. من یکی رو میشناختم، واقعا دکتر بهش سفارش کرده بود عصبانی نشو، خطر جانی برات داره. آخرش هم یه روز در مغازش عصبانی شد، اومد داد بکشه، قلبش از کار افتاد و مرد. این حرف پیغمبر و ائمه طاهرین. پیغمبر می‌فرماید الغضب جمرتون من الشیطان، خشمگینی و عصبانیت یه جرقه از شیطانه، که این جرقه تو پرونده بمونه خدا میدونه قیامت با آدم عصبانی چی کار میکنه. پیغمبر میفرماید الغضب ممحقتون لقلب الحکیم، یه دانشمند اگر دانشمند عصبانی و خشمگینی باشه، این خشم دلش رو نابود میکنه. امیرالمؤمنین من کتاب له الی حارس الحمدانی، یه نامه‌ای به یکی از عاشقانش به نام حارس حمدانی نوشته. تو اون نامه میفرماید وحذر الغضب، از عصبانیت و خشمگینی حارس بپرهیز، فانه جند عظیم من جنود ابلیس، خشم لشگر سنگینی از لشگرهای ابلیس. بعد می فرماید ایاک و الغضب، واقعا از غضب بترس، بپرهیز، فاوله جنون، اول خشمگینی دیوانگیه، چون خشم کوه سیاهی در مقابل عقل، نمیذاره عقل کار بکنه خشم. و آخره او ندم، وقتی از عصبانیت در اومدی دیدی که ضرب زدی به خونه، به مغازه، به جنس، به همسرت، به بچت، به رفیقت، پشیمان میشی. میدونی تو عصبانیت ها که مردم دعواشون شده چقدر ضربه بدنی به مردم خورد که دیگه حل نشد. دست لمس شد، چشم کور شد، گوش کر شد. همین چند وقت پیش کسی عصبانی شد، زد تو گوش یه آدم محترمی در حالی که هیچ گناهی نداشت. پرده گوش پاره شد، معالجه نشد، چرک کرد، چرک به گوش بعدم رسید، اون گوش رو هم کر کرد. الان کر تو خونه نشسته بر اثر عصبانیت یه نفر که امیرالمومنین میفرماد اول عصبانیت دیوانگیه، آخرش پشیمانیه. پیغمبر میفرماید اشرف المروه ملک الغضب، بالاترین مقام انسانیت اینه که انسان خودش رو از عصبانی شدن نگر داره. و اماتت و شهوه و میلهای خلاف انسانیت رو در وجود خودش بمیرانه. یه روایت دیگه امیرالمؤمنین میفرماید، این روایت عجیبیه، اعدا عدو للمرد، دشمن ترین دشمن نسبت به انسان دو چیزه، غضبه و شهوته، عصبانیت و میل حرام. فمن ملکهما علت درجته، هر کی جلو خشمشو بگیره و جلوی خواسته حرامشو بگیره در پیشگاه پروردگار مقامش بالا میره و بلغ غایته و به هدفش خواهد رسید. امیرالمؤمنین ادامه میده من غلب علیه غضبه و شهوته فهو فی حیز البهائم، کسی که خشم برش مسلطه و میلهای حرام برش مسلطه در جایگاه حیوانیته. من تقریبا زندگی ائمه طاهرین رو خوندم، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین تا امام عسگری، وجود مبارک امام دوازدهم هم که غایبه، تو جامعه نبوده که برخوردای ایشون رو هم بنویسن و به دست ما برسه بخونیم. شما از پیغمبر اکرم تا امام عسگری در برخوردهای خانوادگی و اجتماعی یک بار عصبانی شدن اینا رو نمیتونی خبر بگیری، نیست و نبوده. از دکترا بپرس، یا عامل عصبانیت تشنگی، یا عامل عصبانیت گرسنگی. آدمی که خیلی تشنه است سخت میتونه جلو خودشو بگیره عصبانی نشه، آدمی که گرسنه است سخت میتونه جلو خودشو بگیره خشمگین نشه، سخت. اما وجود مبارک ابی عبدالله، سه شبانه روز بود آب نخورده بود، اوج تشنگی، آبم نبود غذا بپزن تو خیمه ها، غذای ساده بسیار معمولی، اونم روز عاشورا، وقت خوردن صبحونه و نهار پیدا نکرد، در اوج گرسنگی این انسان در اوج تشنگی و در اوج گرسنگی برادران طبق گفته دکترا و خواهران باید در اوج عصبانیت باشه. اما وقتی یه نفر آخرین بار که بعد شهادت علی اصغر بهش حمله کرد و او رو بکشه، امام از خودش دفاع کرد، شمشیر زد، پای دشمن قطع شد، از اسب افتاد. این انسان تشنه و گرسنه نه این که عصبانی نبود، خشمگین نبود، از اسب پیاده شد. به جای اینکه بشینه رو سینه دشمن سرشو ببره، خیلی با محبت بهش فرمود ببرم تو خیمه های خودم، زخمتو ببندن، دوا بذارن به زخمت. این امام ماست که در اوج گرسنگی و تشنگی هم عصبانی نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی نزدیک به هم. ما چهار بار رحمانیت و رحیمیت خدا رو ذکر میکنیم. ما باید این محبت و رحمت و مهر خدا رو در نماز به خودمون انتقال بدیم. ما بعد 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال نماز خوندن، باید الان دیگه مهربانترین افراد باشیم، مهربانترین مردم باشیم. و الله یعلم انی احب و تلاوت کتابه. خدا میدونه که من عاشق تلاوت قرآنم، یعنی خوندن و فهمیدن و عمل کردن. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دیگران خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. یه کسی که باید بالای منبر بگم خدا رحمتش کنه، یه بار در یه جلسه ای خیلی سخت با من درگیر شد سر یه موضوع دینی، خیلی داد کشید، خیلی فریاد زد، خیلی عصبانی شد. شاید نیم ساعت بر ضد من حرف زد، داد کشید، فریاد کشید، بی احترامی کرد. بعد چایی آوردن، آب آوردن. یه ده دقیقه یه روب که گذشت گفتش که من ایام فاطمیه روزه دارم، ده شب، دلم هم میخواد تو بیای منبر. گفتم یادداشت کن، من میام منبر. یعنی این سود نمازه که اگر آدم توجه دقیقی به نماز بکنه، اون حقایق نماز خدا توفیق میده به انسان انتقال پیدا بکنه. او هرچی داد کشید، من لبخند زدم، بی احترامی کرد، لبخند زدم. بعدم دعوتم کرد برای منبر، قبول کردم و رفتم. مجلس بسیار خوبی هم داشت، حرفم تمام. خدایا به حقیقت سید الشهدا انوار قرآن رو به درون ما، قلب ما، روح ما، و عذاب و جوارح ما انتقال بده. وفاداری حضرت سید الشهدا خیلی عجیب، خیلی. شما ببینید کسی که در مقابل دیدگانش 71 بدن قطعه قطعه افتاده، خودش نفس میکشه، خون از همه بدن میاد بیرون، تو گوداله، صدای ناله زن و بچه هم به گوشش میخوره که یه مرتبه منادی لشکر فریاد زد به خیمه ها حمله کنید. امام هر کاری کرد روی پا بلند شه با مردم حرف بزنه، دید دیگه توان نداره، طاقت نداره. نمیدونم با چه زحمتی سر دو زانو بلند شد. این انسان وفادار اولین کاری که کرد روشو کرد به کوفه. فنادا یا مسلم ابن عدیل و یا هانی ابن عروه، صدا زد مسلم، هانی، دید جواب نیومد، رو کرد به اون بدنهای قطعه قطعه، یا بریر، یا زهیر، یا حبیب، یا مسلم، دید هیچ کدوم جواب نمیدن. رو کرد به جوانان خودش، علی اکبر، قاسم، برادرم قمر بنی هاشم، دید اونام جواب نمیدن. اینجا واقعا جیگر آدم میسوزه. ابی عبدالله فرمود مالی اونادی کم فلا تو جیبونی، چی شده هر چی صداتون میزنم جواب منو نمیده. شما بودید که هر وقت هر کدومتون رو صدا می زدم با سر می دویدیم، اما چرا حالا هرچی اسمتون رو می برم صداتون می زنم جواب نمی دید؟ مسلم، هانی، بریر، زهیر، اکبر، عباس، من شما رو برای خودم صدا نمی زنم. قومو ان نوبتکم یا کرام الناس، بلند شین و اسمعوا ان حرم الرسول، اتقات العام، شمر و خولی و سنان دارن به خیمه های من حمله می کنن. بلندشین از خواهران، از زنان، از دختران، دشمن رو برگردانید، و اتفع او ان حرم رسول، اتقاتن آم.